Ja. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين گفتگو در این بود که در رابطه با صغیر و صغیره پدر و جد بر او ولایت دارند به ادله‌ای که قبلا گذشت در کنارش هم مادر و خاله و عمه و عم و خال و برادر نه اینها ولایت بر اون ندارند و قال کلام در مورد وصی عن الاب و الجد اگر پدر یا جد و در هنگام مرگشون به کسی وصیت کردن و او رو وصی قرار دادن حالا یا به عموم و اطلاق حتی در مورد بچه هاشون یا نه حتی به صراحه که اونها در باره بچه هاشون ولایت داشته باشن بس عموم و اطلاق نسبت به امور بچه هاشون امور مالی یا بالاطلاق شامل نکاح بشود و یا نه به صراحت در مورد نکاح که به خصوص هم نسبت به اون هم گفته باشد که تو اختیار داری آیا این وصی به این جعل پدر یا جد جعل شرعی هم پیدا می کند و به ولایت بر صغیر و صغیره پیدا می کند و می تواند برای اونها تزویج کند و اگر تزویجی انجام داد برای اونها در حال صغر ممضاست که دیگه خودشون که کبیر شدن نمی تونن به هم بزنن و اون رو نقض کنند ولایت به این معنا یا نه چنین ولایتی ندارن و اگر چنین کاری بکنند فضولیون و یتوقف بر این که بزرگ بشن و امضا کنن یا رد کنن این مسئله بود مورد بحث در هفته گذشته در سه روز اول هفته برای این که اثبات بشه که وصی به جعل پدر و مادر شرعن هم ولایت پیدا می کند به ادلهی استدلال شد آیه وصیت فمن بدله من بعد ما سمعه مشکلاتی داشت و بعد ما سمعه بله و من بدله بعد ما سمعه بنا به مشکلاتی داشت تم الاستدلال بها به معونت روایاتی که در ذیل آیه و در موارد مختلف به آیه استدلال کرده در خارج از اون مشکلات دو آیه شریفه به اصطلاح بله آیه شریفه عفو الا ان یعفون او یعفو الذی بیده عقدة النکاح بیدهی عقدت و نکاح معنیش اینه که قدرت نکاح داره من جمله وصی در آیه ذیل آیه شریفه روایات متعددی در تفسیر آیه وصی را ذکر کرده این دعای استدلالش رو بیان شد اشکالاتش توضیح داده شد و در مجموع به نظر رسید که استدلال به این دعای تامون بعدم یه روایت به عموم تعلیل فإن أباه قد أذن له فيه وهو حي به این استدلال به این علت در ذیل یک روایت محمد ابن مسلم این تعلیل به عمومه یشمل المقامه ایزن این سه دلیل نگه طولش دادی ها، به خصوص یادآوری کردم، تکرار کردم برای اینکه حالا بحث امروز و فردامونم خب کاملا با اینا مربوطه، اینها رو تکرار کردم به نظرتون بیاد. احیانا اگر یادداشتی دارید یا کتابهایی که هست مراجعه بفرمایید که باز هم گفتگوهاش در نظرتون باشه. بله، رسیدیم به اینجا که حالا ما در مقابل این ادله روایات معارض داریم. اینجا دیگه ظاهراً از آیات قرآن چیزی نداریم به عنوان معارض، ولی روایات معارض داریم. یک روایت، یک و یه دسته و طائفه ای من الروایات دو. اون روایت اولی صحیحه ابن بزیع، محمد ابن اسماعیل ابن بزیع نقل می کند این روایت از اوست. قال سأله رجل، مزمره است، سأله رجل، نمیگه از حضرت رضا، ابن بزیع راوی از حضرت رضاست معمولا، اما اینجا اسم نمیبره. سأله رجل از این مسئله ای که حالا میخواییم بگیم و حضرت اینطور پاسخ فرمود. البته ما موارد متعددی داریم این روایات بهش میگن مزمره، و احیانا به احتمال اینکه این سوال از یه فردی باشه غیر امام که حرفش بر ما حجت نباشه، از این نظر روایت تضعیف میشه. مزمرات مورد این اشکال معمولا، اما در جایی که توی روایات استصحاب، اونجا یادتونه مرحوم شیخ مرحوم آخوند روایت سوم زراره مزمرتون اسم نمیبره از امام، سألتهو، ولی همونجا این تعبیر رو دارن که مثل زراره ای از غیر امام سوال نمیکنه و نقل نمیکنه از غیر امام، ولا یزره، به تعبیر متریک وایه، ولا یزره الازمار، ازمار ضرری به قدرت این روایت نمیزنه. اینجا هم از این قبیله، ابن بزیع از روایات معروف، از افراد خاصه، و این نمیشه گفت که ولو اینجا سائل خود ابن بزیع نیست، دیگری سوالی کرده، اما سوال و جواب یک کسی رو از یه نفر غیر امام ابن بزیع نقل نمی کنه، بهش اعتنا نمی کنه تا بیاد نقل کنه برای دیگران. این نقل ابن بزیع یکفی که بگیم ولو مزمره نقل کرده، ولی ولا یزر روحل ازمار، از این جهت مزمره بودن ضرری بهش نمیزند. سأله رجلون، سوالش چیه؟ ان رجلن مات و ترک اخوین و ابنته، کسی مرد دو تا برادر داره و یک دختر، والبنت صغیره، دختر صغیره است قبل البلوغ، ترک، فعمد احد الاخوین، یکی از این دو برادر تصمیم گرفت، اقدام کرد، ولی فعمد احد الاخوین الوسی، ابن بزیع او رو به عنوان وسی معرفی می کند، یکی از این دو برادر که وسی برادر میت شد، این آمد و تصمیم گرفت و اقدام کرد و این بنت صغیره را به پسر خودش تزویج کرد، فزوج الابنته من ابنه، این دختر بچه را، پس دختر خواهرش را به پسر خودش تزویج کرد. دختر صغیره بود. ثم مات ابول ابن المزوج. این آقا، این برادری که زوج ابنته و ابنه، پدره این ابن مزوج، این آقا اونم فوت کرد. بله، پدر ابن، حالا المزوج اگر صفت ابن باشه مزوج، اگر صفت خود اون پدر باشه میشه مزوج. وقتی این مرد، برادر دوم البته طبیعتا سرپرستی خانواده رو به عهده گرفت. اون آمد گفت اخی لم یزوج ابنه، نه برادرم این دختر بچه را به پسر خودش تزویج نکرد، میخواست تزویج بکنه ولی تزویج نکرد. آمد این برادر دوم او را تزویج کرد به دختر خودش، به پسر خودش. حالا دیگه بابا تو این زمان که پسر دختر فرق نمی کنه که، آی سبحانی که. حالا شد این به اصطلاح دختر بچه در فرض روایت زن دو تا پسر عمو، پسر عموی اول، پسر عموی دوم. فقیل للجاریه، بعدن به این دختر بچه گفتن تو کدومشون رو قبول داری؟ ایو زوجین احب الیک، الاول او الاخر، کدوم رو امضا میکنی و قبول داری؟ پسرموی اولی رو یا پسرموی دومی رو؟ دختر بچه گفت دومی رو. قالت الاخر. ثم ان الاخ الثانی مات، برادر دومی هم مرد. ولی الاخ الاول، همه صحبت مردنه، ولی الاخ الاول ابن اکبر من الابن المزوج، اون برادر دومی یه پسر بزرگم داره که بزرگتر از این پسریه که حالا پدر شوهر جدید این دختر شده. فقال، اون آمد و منصفانه گفت به دختر عموی کوچکش اختاری ایهما احب الیک، هر کدوم رو خودت دوست داری، بیشتر دوست داری، خودت انتخاب کن. از زوج الاول، از زوج الاول او زوج الاخر، هر کدوم دلت بخواد، پسر عموی اولی یا پسر عموی دومی. فقال، حالا این سوال تا اینجا سوال ابن اون سائل ابن بزی میگه کسی آمد مثلا، حالا رو فرض این که ازبان تمام، از امام اینو سوال کرد، امام اینجوری جواب داد. از اینجا به بعد عبارت جواب امام علیه السلام، فقال الروایت فیها انها للزوج الاخیر وذلک انها قد کانت ادرکت حین زوجها ولیس لها ان تنقض ما عقدته بعد ادراکها. جواب امام، حالا رو این فرض، خودش امام مستقیما جواب نفرمود، فرمود روایت دربارش اینه، چند استناد داد به روایت گذشتگان، روایت دربارش اینه که چی؟ که این میشه مربوط به زوج اخیر. چرا؟ با این تعلیل، و ذالک انها به این علت، قد کاند ادرکت حین زوجها، این وقتی بوده که خودش بالغ شده بوده. بارها در ضمن بیان روایات عرض کردیم در قضیه، در جایی که روایت یک سوالی است و بعد جواب ما، ببینید گاهی روایت از اول و ابتدای کلام سوال امامه، همه اون چی که در جواب دخالت دارد خود امام در عبارتش آورده. حالا اگر چیزی رو نگفته اونجا میگیم اطلاق کلام کذا یا نگفتنش چنین، حساب میکنیم که نه چیز دیگری در این روایت گفته نشده. اما اونجایی رو که سوال میکنه کسی، امام چه بسا روی همون سوال او جواب میده و دیگه قیدی در جواب نمیاره، یا گاهی هم قید در جواب میاره ولی سوال او رو تکرار نمیکنه. اون چه که در کلام سائل گفته شده باید در برداشت از جواب امام ملاحظه بشود. ولی وقتی کسی نقل میکنه اونجا را، گاهی ممکنه تو اون سوال یه چیزایی ذکر شده باشه ولی بعد در کلام امام ذکر شده، دیگه در ضمن سوال او رو ذکر نمی کنه، اکتفا می کنه به اون چی که در کلام امام آمده. اینا طبیعی هم هست، یعنی الان در سوال و جوابهای بین خودمون با افراد همین جهات مختلف گاهی وجود پیدا می کنه. این عبارت ذیل روایت وقتی تعلیل میکنه میگه لأنها قد ادرکت این زوجها، این دیگه بالغ شده بود، این تو سوال قبلی نبود. ابن بزی وقتی داره نقل سوال اون رجل مجهول الهویه رو میکنه اونجیه نگفت که اینجا دیگه بالغ شده بود، ولی امام اینو فرض کرد. حالا در سوال او بود و امام حالا داره بیان میکنه، یا به نحوی امام از کلام او اینو استنباط کرد، مثلا اینکه پسر عموی دوم اومده پلو خودش میگه کدومو بهتر دوست داری اختاری، خودت اختیار بکن، کنه این مشعره به اینی که حالا خودش شده بالغ و در حین بلوغشی که اینو سوال میکنه. اگه بالغ نشده بود که معنا نداشت بهش بگه خودت اختاری این رو، باید بگه ولیش ولو ولیش فرض حاکم شهر باشه یا نه الان متوقف باشه تا وقتی بشه بالغ. در هر حال این اختاری مال وقتی بوده که بالغ شده. امام میگه در این حال این رو گفته، حالا همین زوجهایات پس این تزویجش در حالی بوده که خودش بالغ شده بوده، بنابراین اینو دیگه نمیشه به همش بزنه و این تثبیت میشود. لأنها و ذالک انها قد کانت ادرکت حین زوجها و لیس لها ان تنقض ما عقدت هو عقدت، یعنی خود اون دختر عقد بسته، اون عقدی را که خودش عقد بسته دیگه نمیتونه نقض بکنه. ما عقدت هو بعد ادراکها، عقدی را که خودش دختر عقد بسته بعد از این که بالغ شده. نه جاریه همه، نه جاریه همه، چون از اول فرض کرد اونم که جاریه تو بکزا اینو بوده.
نقصی
در این روایت نیست، یعنی ما روایت رو صغیره قرار ندادیم، روایت رو بالغه کبیر رو گفته، خب اینم طبیعیه که نقص نمیشه نسبت به روایت. یعنی میخواید شما بفرمایید ادعا کنید که مطالعه کردی پس نفهمیدی بدتر تف شد، مشکل اضافه شد آقای مرزاد. استدلال به این روایت به کجاست؟ نه خیر، نه خیر، نه خیر، نه خیر، همونی که عرض کردم. استدلال به این روایت، اون برادر بزرگ اولا عقد کرد برای بچه خودش، همه اینا فرض شد باطل. اگر وصی ولایت داشت چرا عقدش بشه باطل؟ اصلا عقد برادر دوم و بعد اختیار خودش و همه اینا بیجاست.
ممکنه اون اصلا منفعت و مصلحت این رعایت نکرده،
اطلاق داره، ممکنه، ولی امام نفرمود چون اونا اینطور مصلحت. آیا مصلحت سوال نکرد؟ امام در همین حد سوال، امام سوال نکرد آیا مصلحتش بود یا نبود. ترک الاستفتال یفید الاطلاق، بعد حالا استدلال میکنم. این روایت ابن بزی محل استدلال اینه که با اینکه فرض کرد اولی عقد کرده، در این حال امام اون عقد رو مفروض گرفت که باطلون، و این یدل بر این که پس عقد وصی اثری ندارد. در رابطه با این روایت هنوز حالا کار داریم، بذارید به میدونم ما به اصلش هنوز کار داریم، هنوز به اصلش کار داریم، اصل کار اصلشه. مشکلاتی در مورد این روایت مطرح شده. صاحب جواهر مرحوم آقای حکیم، مرحوم آقای خوند خب خیلی هاشونن همون حرفاییست که در جواهر هست و تکرار شده، یکی گفتن این روایت فیه تقیه، علامت تقیه، اشعار به تقیه درشه، برای اینکه امام علیه السلام در جواب میگه الروایت فیه کذا. خودتون جواب بفرمید، خودتون بالاتر از روایت درایت، چرا الروایت فیه کذا؟ این نشون میده حالا اون رجل سائل یه کسی بوده که امام میشناخته از اهل تسننه یا نمیشناخته، احتمال میداده نسبت به او تقیه داشته امام علیه السلام، ولذا نسبت داده به روایت که انه گاهی ائمه که نسبت. حالا این روایت از کیه؟ اگر احیانا مورد سوال جواب قرار میگرفت نسبت به پیغمبر داده میشد. بله تمام علوم ائمه هم به معنای واقعیش خب نقل است و روایت است از پیامبر اکرم و درستم بود. این نشون میده که امام در حال تقیه است و از این جهت این روایت نمیتونه مستند قرار بگیره. نه ظاهرش اینه، به این که نمیتونیم از تا برگردونیم.
چون ابن بزنطی از ضرورت قبول انسان‌های عالمی بودن، علما میشستن با هم گرده میکردن،
نه 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 در نقل نمیکردن، گرده میکردن خودشون ببین خودشون تو سر خودشون میزدن تموم میشون، اما دیگه اینو برای دیگران بنوانه. نه 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 کتاب ها دیگران، سده دوم و سوم و امثال اینها بله، ولی امثال ابن بزی از روایات اصل است. خیلی خوب
واقعیت رو دارد میگه،
میدونم، ولی این نشون میده حالا این واقعیت رو ترس داشته از بیانش ولذا نسبت میده چنین. اون وقت ممکنه خلاف واقع باشه، ممکنه خلاف واقع باشه. بله
حضرت استاد، ازمار راوی هم قرینه ایست بر تقیه بودن روایتهایی میشه؟
نه اون هیچ قرینه نمیشه، نه اون قرینه بر تقیه بودن نیست، نه 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 اون قرینه بودن بر تقیه نیست. این را خب احتمال داده شده ولی جواب دادن نه آقا این تقیه نیست و دلیل بر تقیه نیست اینی که امام نسبت داده به ائمه دیگران، و اینا در روایات زیاد داریم. خیلی از روایاتی که امام صادق علیه السلام نقل می کند عن ابیه عن ابیه عن ابیه عن علیین علیه السلام، در حالی که امام در اون حال روایت تقیه نداشته. علاوه بر این اگر تقیه باشد، این تقیه یعنی الان امام داره این را این حکم را بر خلاف عام نقل می کند ولذا نسبت میده به روایت، پس معلوم میشه تقیه بر خلافشه، یعنی اونی که موافق للعامه اون خلاف این مطلبه، و اینی رو که امام داره اینجا میفرماید این عین واقعه، مطابق با واقعه، ولی حالا تقیه میکنه نسبت میده به امام سابق. پس این اگر تقیه ترم باشه و این لسان مشعر به تقیه بوده باشد این حیث، این عدله اتقن میشه روایت نسبت به این ظاهر لفظش، که این ظاهر لفظ خلاف تقیه است، و اونی که موافق با عامه است اونی رو که امام نفرموده و حالا داره خلافش رو میگه. بنابراین از این نظر مشکلی در استدلال به روایت پیش نمیاد.
این روایت کذا یعنی اینجوری میگن، نه که قول مثلا رسول پیغمبر قضیه اون برای اینجوری میگن روایت کذا
اینجوری میگن، یعنی این حرف غلطیه و میگن بنابراین نداشت امام بگه موجبی نداشت.
چرا دیگه وقتی سنی ها میخوان بگن اگر روایت رو نگه یعنی داره واقع رو بیان میکنه، ولی میگه اینجوری میگن،
یعنی امام داره با این جمله بیان قول اهل تسنن رو میکنه. این رو که امام داره میگه، امام چی جواب نمیداد؟ فرض کنی یه نفری بود جواب نمیداد. اینا شاهد نیست. ببینید
بعد برگردیم یه مرحله عقب‌تر ببینیم آیا اهل سنت همچین فتوایی دارن.
بله برگردید بگردید پیدا کنید. بله اهل تسنن در ولایت به اصطلاح فتواشون وسیعه که حتی اخ رو هم اونا روایات اخ اونجاها بله اونها میگن که امام نفی میکنه در اون روایات ناظر به قول اونهاست در روایاتی سابقا خوندی. ببینید در قضیه تقیه این نکته کلی رو باشه انشالله در بحث تعادل و تراجه خوندی. ما هر روایتی رو فوری نمیتونیم حمله بر تقیه کنیم، یه جاهاییست. بله خذ به ما وافق خالف العامه، اون یه ترجیحیست ضمن مرجحات بیان شده. حالا خالف العامه به حساب تقیه یا غیر ذالک نه، اونجا توجیه میشه، جهات مختلف داره. حمله بر تقیه موارد خیلی نادریست. گرفتن و اخذ به ما خالف العامه اختصاص نداره توجیهش به تقیه. تقیه هر جایی که اطمینان پیدا کنیم و الا بی جهت نمیتونیم هر روایتی رو حمله بر تقیه کنیم. حالا معارضی باشه، قابل جمع نباشه، بعد بیاد اون قول موافق عامه باشه، یکیش مخالف عامه باشه، بله خذ به ما خالف العامه و اترک ما وافقه هم، میاد در مرجحات. ما فعلا در بیان منطوق این روایتی. حالا اگر در قضیه جمع با اون روایات رسیدیم به یه جایی که جمع ممکن نیست و تباین شد و تعارض به تباین رسیدیم، ناچار بله یکی از احتمالاتش خذ به ما وافق العامه و خذ به ما خالف العامه و وترک ما وافقه هم، اون وقت بریم سراغ سر و ته آقا ببینیم که اون اصلش چی چیه و بالاخره اونا چی گفتن. نخه مگر ظهور دلیل خاصی داشته باشه، نخه اطمینان و الا همه جا یه اصل داریم به عنوان اصالت الجهه، یعنی اصل در هر روایتی اینی که به جهت بیان و حکم واقعی بیان شده نه به جهت دیگر. یه اصالت الجهه کلن داریم، خلاف این اصالت الجهه باید اثبات بشه. بله عرض کردم در تعادل تراجی خذ به ما خالف العامه داریم، اونم به جهات مختلف نه صرف تقیه. قضیه تقیه این که امام ترسیده باشه خیلی مسائل عادیه که اینا درش خطری نیست بیان شدنش. تو این مسائل بین اهل سنت هم خودشون متعدد مخالف دارن، خطری اقتضا نمی کنه. تقیه گاهی در اون مسائل هامه‌ای که به رگ اهل سنت بر میخوره، بنیان مذهبشون رو به تزلزل و یه جاهای اونجوریه، یا به خصوص در اون بدعتهایی که بعضی ها گذاشتن که نسبت به اونها تعصبشون اهل سنت از تعصب نسبت به پیغمبر و خدا هم بیشتره. بله نسبت به اونها گاهی اوقات مسائل این چنین تقیه است، اما در این مسائل عادی فقهی که بین خودشون هم این که تقیه بود. بله تقیه اون وقت باید معنا بشه به اون معانی دیگری که حالا در همون بحث تعادل تراجیح گفته می شود. نه بله مدارا در عمله، نه اون تقیه‌ای که میشه اینجا توجیه کرد که اینو زیاد جاها داریم، اونه که سائل از اهل تسنن باشه و امام بشه و بدونه که اون آمده سوال رو بر مبنای فقهی به اصطلاح مرجع خودش سوال میکنه، امام هم طبق او جواب بده. اون یه معنای دیگریست، خوف نیست ولی سوال، که همین خذ به ما خالف العامه از این جهات.
البته استاد این تعبیر بر روایت یا باید اصل به ظاهرش بشود که گوینده غیر معصوم باید باشه؟
نه، چرا؟
ظهوری در این داره که
چه ظهوری داره؟ این همه روایات داره
تعبیر
آقا جان ببین اینا هنوز تازه بشه
تعبیر
نه اشکالی نداره. ما این
امام که نفرمود که روایت
ببینید، من حالا عرض میکنم انشالله در روایات تعادل تراجی خوندید آقایون یادشونه یا نه نمیدونم، سوال میکنه امام از امام در مورد یک مسئله ای، امام در همون جا میفرماید در این مسئله این روایت هست، این روایت هم هست، دوتا متعارضش هم نقل میکنه. فی صلات در مسافر علی المحمل او علی الارض، امام دو روایت اونجا نقل میکنه. ما اینو زیاد داریم خیلی.
ازش مستقل اگر این احتمال رو نفی بکنیم پس تقیه خیلی شدید بوده.
بله آقا،
اگر هم تقیه باشه حکم واقعی اگر بناشون با اهل سنت یک سان باشد اینکه
من اولا شما فرمایشتون رو روشن کنید چون متناقضات میگید، من نمیدونم کدوم طرفش رو جواب بگم، به کدوم اخذ کنم و کدوم رو جواب بگم. بیچاره شدم آقای ثقفی اینجا. عرض
بنده اینه که یا احتمال ظاهرش رو بگیرم،
ایشون هم داشت بیان میکرد حرف شما رو، خودت نگذاشتی. این یک گفتگو از این نظر. گفتگوی دیگر اینه که صاحب جواهر میگه ان تعلیل علیلون، تو این روایت آخرش آمده گفته ولیس، بله و ذالک انها قد کانت ادرکت این از وجها ولیس لها ان تنقض ما عقدته بعد ادراجها. این علت درست نیست، برای اینکه فرض کرد روایت دختر را صغیره، پس این تعلیلش درست نیست، این روایت رو تضعیف میکند. اینم خب جواب داده شده. مرحوم آقای حکیم خیلی با خلاصه و با اشاره این حرف صاحب جواهر غیر ظاهر، این معناش این نیست که در این حین آخری هم هنوز صغیر بوده، نه، همونطوری که ما تشریح کردیم ذیل بیان روایت اینه که در اون وقت دیگه کبیره شده بوده، بالغ شده بوده، بالغی هم هست که پدر و جد نداره ولو باکره هم باشه اختیارش با خودشه، که دیگه آقای مهدیزاده اونجا هم سراغ اون بحثم نره، نه اختیارش با خودشه، پس اون چی که خودش انجام داده دیگه نمیتونه نقض بکنه. نه این تعلیل چه اشکالی داره؟ موضوع بوده ولی همونجوری که نمیمونه، شمای حضرت آی شمس متکلم واحد اینجا هم یه وقتی یه طفل، حالا کمترشو نمیگم، 3 ساله بودی ها، نشونه قبلشو دیگه نمیدم. نه تو ضمن سوالش گفته اینو توضیح دادیم، ببینید همه اینا من توجه دارم، برای اینکه بله توضیح داده و در تعلیل که امام ذکر میکنه این تعلیل توجه داره به سوال، یا توضیح داده بوده ذکر نشده و یا از همون جمله این که خودش اختاری فهمیده امام که این بالغ شده، اگر بالغ نشده بوده که اختاری معنا نداشت. اینا رو همه مقدمتا توضیح دادم برای اینکه تکرار نشه. بنابراین
فرمان شد که بالغ شده دیگه نمیتونه دفع
بله بله، اونا اصلا فرض کنیم حالا یا صحیح نبود عقد برادر دوم که اصلا صحیح نبود به درد نمیخورد، حالا میتونست خودش عقد کنه، اون عقدا درست نبود، حالا خودش میتونست عقد کنه، بله فضولی میشون. بله. اینها سوال و جواب و اشکالاتی است که در جواهر آمده، مرحوم آقای حکیم هم به همش اشاره میکنه و با یک اشاره ای هم جوابش میده. حالا با این روایت چیکار کنی؟ این روایت فرض کرده عقد وصی باطل، در مقابل اون ادله آیات دعای و روایت محمد ابن مسلم چگونه میشود بین اینها جمع کرد؟
اون روایت اصلا وصی نیست، چرا بودید وصی؟ اون برادر بزرگ که مرده برادر دیگهشون وصی قرار نداده. اول روایت هم داره میگه سهل هم ردور نردور ماتا و ترک اخوان و بنت و بنت صغیره فهمه در اخر بود.
فهمه در چی؟
فعمد
احد و رخواین الوسی. ها این چی چیه؟ این یعنی چی آقای خدا داد؟ آقای الله وردی
عمده یعنی چی؟
عمده یعنی اقدام کرد، قصد کرد، اقدام کرد، بالعمد والقصد. بله الوسی یکیش بوده اون، و رضا میگه این اولی رو فرض میکنه وسی. بله بله نه نه فهم اون که مرده، این الوسی فاعلش مشتش ذکر کرده احد الاخوین که وسی یه برادرشان بوده. چرا؟ نه وسیع شده، این داره بیان میکنه که بوده. نمیدونم مثل که خیلی باید روایات شما رو شیرفهم کنه.
روایت دلالت داره که هر دو هر درست، چون در سوال هست که میگه کدوم عقد رو قبول میکنی؟
بله نه نمیگه کدوم عقد رو، میگه کدوم شوهرها رو میخوایی. نه 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 این دوتا خیلی فرق میکنه با هم. کدوم کدوم زوجه این رو میخوایی؟ کدوم یکی از این دوتا شد؟ بله بعدن حالا میشه، حالا میشه، نه اون منافات نداره. بعد کدوم شو اینا دقیقا کلماتش هم خیلی مطابقه شوید. کدوم زوجه این؟ کدوم یکی از اینا؟ بنابراین اون حرف آقای خدادادی این وسط خیلی معترضه به این موردی بود هیچی. این جوا جمع بین این دوتا، در رابطه با جمع بین این دوتا بعضی از آقایون اینطور بیان فرمودن، تعبیرشون خلاصه کلامشون که اینه که تزویج وصی درست است اگر وصی باشه تزویج، و اما از روایت استفاده نمیشه وصایت، بنابراین مورد بحث ما نیست، و اینی که وصایتش اختصاص داشته به اموال پس بگیم این روایت وصیست که وصیه در اموال بوده نه وصیه در نکاح، اون روایات قبل وصیه در نکاح بوده است، پس منافات با حرف سید نداره. سید میگه اونی که وصیه در نکاح باشد. بله این بسیار خوب. ولی اشکال کردن به این که سائل در روایت، حالا من تقریبا متن اشکال رو از دارم، سائل در روایت فرض عقد اولی را باطل و فضولی محتاجن الال اجازه و انما سعل من جهت اخرى، پس اطلاق نداره و لیس فی مقام بیان صحت عقد الوسیله او عدم صحته، فلا اطلاق فی الجواب یشمل جمیع موارد عقد الوسیله. رفتن سراغ بحث اطلاق و تغییر، روایت اطلاق نداره، چون در مقام بیان این نیست. در روایت فرض شده بوده این عقد اول باطل، فرض شده بوده باطل، بعد از او حالا پرسید این جریان واقع شده، حالا باید چیکار کنه؟ ولذا در مقام بیان صحت یا بطلان عقد نیست تا اطلاق داشته باشه. فان فرض عدم تمامی و کونهی فضولیم یمکن، حالا به چه جهت اون عقد باطل بوده و فضولی بوده، یا اینکه اصلا وصی ولایت ندارد مطلقا، یا ولایت ندارد مگر در صورت تصریح، یا نه این عقد خلاف مصلحتش بوده. به هر جهت این عقد مفروض بطلانه. بنابراین در مقام صحت و بطلان، بیان صحت و بطلان نیست تا اطلاق داشته باشه و معارضه داشته باشه با روایات گذشته.
سوال یعنی اینو فرض کرده؟
بله بله.
میشود.
حالا همین. این بیان بعضی از آقایونه. ما عرض میکنیم این بیان، این طبق متن روایت نیست. اتفاقا در متن روایت فرض کرده که اگر برادر اولی عقد خونده عقدش درسته، خود برادر دومیه که طمع داشت تو این قضیه اومد منکر شد، گفت برادر من عقد نکرده و از این جهت دخالت کرد. ظاهرش اینه که اگر عقد کرده درسته، نگفت عقد کرده بی خود عقد کرده من میخوام عقد کنم. او انکره. بله آقا، نه او نجف آبادی نبوده که اینجوری حرف بزنه. رسما نقل میکنه میگه نقل نکرد، تزویج نکرد. شما که میگید اسامی اما صحیح و فاسده، اگر عقدش هم درست نبود زوجه عقده ولی باطلن، این میگه لم یزوج، دنبالش فرض میکنه، تعبیر میکنه. دومی که ثم مات ابوالابن المزوج فلما ان مات قال الاخر اخی لم یزوج ابنه، او تزویجی واقع نکرد ولذا نه الان این دختر صغیره مثلا حالا هرچی هست خلیتون، من عقدش میکنم برای پسر خودم. و تازه این دومی حالا در صدد برمیاد، بله وصی نیست، یا شاید خودشو وصی حساب کرده، وصی نبوده در روایت فرض نکرده، دومی میشه فضولی. بنابراین اینی که بگیم در مقام بیان صحت و فساد نبوده، نه در روایت فرض نکرده صحیح، فرض نکرده فاسد، اگرم بخواد فرض کنه فرض کرده وصی عقد بسته. حالا این مسئله اینجور دنباله هم واقع شده، از امام حکمشو سوال میکنه. اگر عقد اولی صحیح بود امام باید بفرماید عقد اولی درست، دیگه نوبت به دومی و سومی و خودش هم که در حال بلوغ انجام داده باشه نمیرسه، اختیاری نداره. بنابراین نمیشه در دلالت این روایت به این شکل اشکال کرد. مرحوم آقای خویی علیه الرحمه در مبانی ظهور روایت رو میپذیره، اما جمع میکنه بین این روایت و ادله گذشته به تقیید، به وسیله اون ادله اطلاق این روایت رو تقیید میذاره. بله این روایت دلالت میکنه، اما دلالتش نسبت به این که آیا این برادر اولی که وصی بوده است حتی وصایت در نکاح را به تصریح داشته یا نداشته، بل اطلاق فل جمله وصی بوده، اما آیا وصی بوده حتی در نکاح به تصریح یا نه، وصی در اموالش بوده فقط، میگیم اطلاق، بل اطلاق، اطلاق داره. در مقام بیان صحت و فسادم هست، اطلاق داره بسیار خوب، ولی اون ادله قبلی که میگه وصی در صورتی چنین و چنانه که تصریح شده باشه تقیید میزنه این رو. عبارت ایشون اینه، بله آقا نه به همین دلیل اختیار داریم کارش نداریم. بله عبارت مرحوم آقای خویی انها اجنبیتون ان محل الکلام اذ لم یفرض فیها کون الوصی وصیاً فی التزویج فلا تعارض ما تقدم لما عرفت من ورودها ولو به ملاحظت مناسبت الحکم والموضوع فی التزویج بل لابد من حملها علی الوصی فی غیر النکاح که ادارت شؤونها العامه شما هو الغالب فی الوصیه. بله آقا نه او میگفت اصلا در روایت مفروض مورد روایت ابن بزی که این عقد اولی باطل بوده، فرزه که باطل بوده و سوال از بطلان و صحت اصلا نیست، بعد فرض بطلانه حالا وضعش چی میشه؟ ایشون برده اونو سوال و جواب اونجا، ولذا اصل صحت و فساد را نه مفروض گرفته که فاسد بوده، سوال هم از اون جهت نیست. نه 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 درسته، من در نقل اولش اونجا بعد قطع کردم، جمله معترضه بود از یه تیکه رو عبارت رفتم اصل جواب اون بود که اصلا این در مقام بیان صحت و فساد نیست و لذا ربطی به اون نداره و اطلاقی از این نظر نداره. بله ایشون میگن نه در مقام بیان صحت و فساد، ولی موردش جاییست که اونا جاییست که نص بر وصیت شده در نکاح باشه اینجا اطلاق داره، به وسیله او تقیید میزنیم، ولو ایشون اینجا کلمه تقیید و اطلاق رو نیاورده، ولی مراد اینه لا تو عارض و ما تقدم لما عرفته اونجا رو خاص تعبیر میکنه من ورودها ولو به ملاحظت مناسبت الحکم و الموضوع فی التزویج بل لابد من حملها حمله این دومی رو علی الوصی فی غیر النکاح باید اینو حمله بر این بکنیم که این دو تا عبارت میشه، اینو روش مطالعه بفرمایید تا فردا انشالله و روایات دیگر.